بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که اهل سلوک، سلام علیکم، به سه دسته تقسیم میشن: یکی مبتدئین، دوم متوسطین و سوم هم منتهین. بعد 15 قسم نور هم شمردیم که نصیب این افراد میشه. گفتیم که قسم اولش نصیب اهل بدایاست، اقسام دیگرش مال متوسطینه. در بین این اقسام یک قسم چنین بود که نوری بود که نفس رو میره بود و این نفس رو در مرآ و منظر خودش قرار میداد، نفس مشاهده میکرد تجردش عن الجهات رو. البته روشنه که این نفس خودش رو در جهت ملاحظه نمیکنه، یعنی اینطور نیست که ببینه در جهتی هست و وقتی اون جهت رو مشاهده کرد و خودش را در اون جهت یافت تجردش رو هم بیابد، چون اگر در جهت باشه دیگه مجرد نیست. همونطور که ما صورت معقوله رو با عقل خودمون مشاهده می کنیم بدون اینکه این صورت در جهت و مکان باشه، همچنین در وقتی که چنین نوری بر ما عارض شد خودمون رو مشاهده می کنیم بدون اینکه خودمون در جهت و مکانی باشیم. پس مشاهده کردن، چون مشاهده با بصیرت، احتیاج نداره که مشهودش در جهتی و مکانی باشد، همونطور که در صورت عقلیه این وضع اتفاق می افته. این رو من خواستم اضافه کنم به اون چه که در جلسه گذشته گفته بودیم که یه وقتی برای کسی ابهام نداشته باشه. مطلبی که تذکر داده شد در جلسه گذشته و اول بحث امروزمونه اینه که این 15 تا نور همه اشراقات عقلی هستند و از عالم عقل بر نفس انسانی افاضه میشند و هیچ کدامشون هم نور حسی نیستند. منتها این انوار بعد از اینکه بر نفس وارد شدند بر بدن میریزند. وقتی بر بدن ریختند حالت جسمانی پیدا میکنند و همونطوری که قبلا عرض شد یا مشهود میشن یا مسموع میشن. اگر هم بله گاهی مشهود میشن و در کنارشون گاهی صوتی مسموع میشه. اینا همه در وقتی است که این انوار از نفس به بدن بریزند، در اون هنگام است که با بصر دیده میشن و این آثار رو در بدن ایجاد میکنن. گاهی بدن رو میلرزانن، گاهی بیحس میکنن، گاهی مثل آب گرمی که بر سر ریخته میشه به نظر میرسن و هاکزا. اینا مال اون آخر سره که نفس نور رو به بدن منعکس میکنه، ولی در ابتداء ورود در نفس این آثار وجود نداره، چون که یه اشراق عقلی است، از عقل به نفس وارد میشه و اشراق عقلی که بر نفس وارد میشه و نفس هم به قوه عاقلش این اشراق رو میگیره، این آثاری که عرض کردیم نداره مگر وقتی که به بدن بریزه. البته فاصله هم بین ورود در نفس و ریختن به بدن نمیشه، به محضی که وارد در نفس میشه این آثار در بدن ظاهر میشه، ولی علت ظهور در بدن اینه که این نور به بدن منعکس شده، ولی اگه به بدن منعکس نشده باشه در بدن تأثیری نمیذاره، در نفس تأثیر میذاره، تأثیرش هم تأثیر عقلیه. البته ایشون میفرماد که هم بر بدن منعکس میشه هم بر روح نفسانی. روح نفسانی رو در جلسه گذاشتم ظاهرا توضیح دادم که عبارت از روح بخاریه، بخشی که مربوط به قوه ادراکه. اون بخش مربوط به قوه ادراک رو که مرکزش در مغزه اصطلاحا میگن روح نفسانی. اون روح نفسانی هم انعکاس نور رو از نفس قبول میکنه، پس نفس منعکس میکند نور دریافتی رو به دو چیز، یکی به بدن، یکی هم به روح نفسانی که حلول در بدن و سریان در بدن داره. اون وقت به این ترتیب انسان براش این انوار ظاهر میشن ظهوراً حسیاً، در حالی که اگر به بدن منعکس نمیشدن ظهور حسی نداشتن. تا اینجا ایشون درباره متوسطین بحث میکنه، بعد یه تتمه هم درباره این متوسطین داره که عرض میکنیم و بعد وارد اولین درجه منتهین میشه، کسانی که به انتها رسیدن، اون رو مطرح میکنه. دیگه ادامه نمیده، بحث در منتهین رو ادامه نمیده، به خاطر اینکه اولا به آخر نمیرسه این بحث، ثانیاً اون چه که نصیب اونها میشه در قالب لفظ بیان نمیشه و اگر هم کسی بتونه اونها رو بیان کنه مخاطب چیزی دریافت نمی کنه، نه شخصی که واجد این انوار مرحله انتهایی شده میتواند بیان کند و نه هم اگر تونست بیان کنه مخاطب میتواند چیزی بفهمد. بله، مخاطب از این حرفایی که زده میشه، همونطور که از این حرفایی که ما گفتیم، یه تخیلی براش پیدا میشه و تخیل اون واقعیت که نیست، یعنی امری رو خیال میکنه، ولی این امر امر عقلی بوده، وارد خیال نشده که آدم خیال بکنه، یه تخیلی درش حاصل میشه و این تخیل حکایت دوری است از اون چه که واقع شده و حکایت دور خود اون شی نیست. پس اون چه که به وسیله عارف دریافت میشه اصلا قابل بازگو شدن نیست و اگر هم بازگو بشه برای مخاطب جز تخیلی که مبهمن امری رو نشون میده نصیب مخاطب نمی کنه. خب حالا این تیکر که گفتم تطبیقش بکنم، بعد به اون تتمهی که درباره متوسطین داریم برسیم انشاءالله. رسیده بودیم صفحه 530 سطر 12 هم. و هذه الانوار الخمسة عشر المذکوره کلها اشراقات من العقل المفارق، تمام این 15 نوری که ذکر شدند اشراق از عقل مفارقند، اشراق عقلیند، چون عقل مفارق دیگه اشراق حسی نداره، اشراق عقلیند. علی نور المدبر، یعنی بر نور مدبر که نفس انسانی است، از جانب عقل مفارق بر نفس انسانی اشراق میشه. البته عقل مفارق رو اگر به مشا بگیم میگه عقل دهم، اگر به ایشون بگیم میگه رب و نوع انسان. هر دو عقل مفارقن، یکی عقل طولی است یکی عقل عرضی است. بالاخره همه قبول دارن که اشراق اگر بخواد بشه باید از جانب عقل اشراق بشه، اما کدام عقل؟ مشا میگه عقل طولی که آخرین عقل، یعنی عقل فعال، اشراق میگه رب و نوع انسان. این اشراقات هم مشا هم قبول دارند، مطالب به این صورت تبیین نمیشه. سلام علیکم. به این صورت تبیین نمیشه که شیخ اشراق بیان کرد، ولی اونها هم این اشراقات رو قبول دارن، یعنی معتقدن که باید از جانب عقل فعال اشراقی بشه تا انسان عالم بشه، تا انسان کمالات دیگرش رو کسب کنه. معتقدن که مخرج ما من القوت الالفعل در کمالاتمون هم عقل فعاله و اخراج از قوه به فعل به توسط همین اشراقات انجام میگیره، اون تا اون اسم اشراق اینا رو نمیارن. عقل دهم فلاسفه مشا گفتن که دو تا کار انجام میده، یکی این که البته یک کار انجام میده در واقع، اون تا چون یک بخشش علمی است یک بخشش کمالی، بیشتر سعی میکنن که دوتاش کنن و الا یک کاره در واقع، و اون کار اینه که انسان رو در همه کمالاتش از قوه به فعلیت خارج میکنه. اون وقت اگر از در علم این کار رو بکنه بهش میگن معلم انسان شده، که انسان رو از اون علم بالقوه به علم بالفعل رسونده، یعنی انسان توانایی داشته که صورت عقلی رو مالک بشه و صاحب بشه، اون عقل فعال این صورت عقلی رو بهش افاضه کرده و او هم بالفعل واجد این صورت عقلی شده. کسی که میتوانست صورت عقلی رو بگیره با افاضه عقل فعال صورت عقلی رو گرفته، در این حالت میگن که این انسان متعلم است و اون عقل معلم است. در کمالات دیگر هم هر کمال میخواد باشه، کمال مثلا تحریکی باشه یا کمال ادراکی باشه که ادراکیش عرض شد، در تمام اینها باز میگن که عقل فعال است که ما را از قوه به فعلیت خارج میکنه، زیرا که مادون نفس نمیتواند در نفس اثر بگذارد و نفس را از قوه به فعلیت خارج کند، خود نفسم که نمیتواند در خودش تأثیر بذارد، موجودات دیگری هم که از سنخ نفسن اونها هم همشون بالقوهن، اگر بخوان تأثیر در یه امر بالقوه بذارن تسلسل لازم میاد که اونها احتیاج دارن به ما بالفعل. بنابراین باید بریم سراغ ما فوق نفس که عقل است و بگیم اخراج من القوت الافعال به عهده عقل، و چون عقلی که مدبر عالم کون و فساد عقل فعال، همه رو به گردن عقل فعال میذارن، این کار مشروعه. ولی اشراق این چنین نمیگن، اشراق میگن که عقل فعال هم داریم، عقل فعال کار خودشو میکنه. ارباب انواع هستن که هر رب و نوعی مربوط به افراد همون نوعه. انسان از رب و نوع خودش که یک عقل ارضی واحده استفاده میکنه، تمام این استفاده هایی که مشا گفتن همون رب و نوع انسانی به انسان میرسونه، نه اون عقل فعال. و رب و نوع هم انسان هم فعاله، یعنی تمام عقول و عقول فعال هستن. عقل منفعل عقل ماست، عقل متصل عقل منفعله و عقول منفصله همشون عقول فعالند. خب تمام شد. بعد از اینکه این اشراق بر انسان وارد میشه، از جانب عقل بر انسان این اشراق وارد میشه، انسان به دو قسم تقسیم میشه، یه انسان ذکی و هوشیار، یه انسان بلید و کودن. انسان هوشیار با این اشراق به نفسش معرفت پیدا میکنه، چون این اشراق نفس روشن میکنه و نفس بعد از اینکه روشن شد، تاریکی ها ازش گرفته شد، انسان با بصیرتی که داره این نفسش رو مشاهده میکنه، نفس روشن شده رو مشاهده میکنه و تمام خصوصیات این نفس پیشش معلوم میشه، از جمله تجرد رو هم کشف میکنه. اما اگر نه انسان کودنی باشه، انسان ذکی و هوشیاری نباشه، ولو نفس روشن شده او متوجه تجردش و خصوصیاتش نمیشه. حالا ممکنه شما سوال کنید چگونه ممکن است انسانی کودن باشه و دارای این اشراقات بشه؟ این جوابش اینه که در انسانها اگرچه مشا قائل به این هستند که با علم باید به سراغ همه کمالات رفت، ولی اشراق معتقده که از طریق تقوا و کارهای حسن هم میشه این اشراقات رو کسب کرد. بنابراین یک انسان عامی که درس هم نخونده میتونه این اشراقات رو داشته باشه، منتها این عامی بعد از اینکه نفسش روشن میشه، چون اصلا برخورد به این مسئله نداشته که نفس مجرد است یا مادی، جوهر است یا عرض، برخورد به این مسائل نداشته، توجهی نمی کنه، نفسشو میبینه ولی دقت نمی کنه که این نفس مجرد یا مادی است، جوهر یا عرض، این مباحث براش پیش نمیاد. چرا؟ چون قبلا به گوشش نخورده. این آدم آدمی است که ما او رو ذکی و هوشیار نمیدونیم، اگرچه ممکنه بالقوه هوشیار باشه ولی بالاخره فعالیت ذهنی پیدا نکرده و هوشیار نشده، به این جهت ممکنه که خصوصیات نفس رو بعد از مشاهده هم نبینه. خب و قد یهتدی من الاشراق صاحبه ان کان ذکیان، از این اشراق صاحب این اشراق یعنی کسی که این اشراق داره دریافت کرده هدایت می شود الى معرفت نفس. کی هدایت می شود؟ انکان زکیان مستبصرن نوریان، اگر هوشیار باشه، مستبصر صاحب بصیرت باشه، نوری باشه، یعنی نور عقلانی پیدا کرده باشه به طوری که تعقل براش فعلی شده باشه، یعنی قدرت تعقل براش حاصل شده باشه، نه فقط قوه تعقل داره. این هدایت می شود، از طریق این اشراق هدایت می شود الى معرفت نفس التي علیها الاشراق، معرفت نفسی که بر اون نفس اشراق وارد شده. الى معرفه متعلق به یهتدی است. در عبارت توجه کنید، قد یهتدی من الاشراق صاحبه، صاحبه رو مؤخر کرده از اشراق، میتونست بگه قد یهتدی صاحب الاشراق منه، صاحب اشراق منه یعنی از اشراق هدایت میشه، سلام علیکم، اینو میتونست بگه، ولی نگفت، خواست اینجوری عبارت بیاره. اگه اینطوری بخواد عبارت بیاره، صاحب او رو نمیتونه مقدم کنه بر اشراق، حتما باید مؤخر بشه، و الا ضمیر از صاحب او به اشراق برمیگرده که اشراق متأخر است لفظاً و رتبتاً. اگر صاحبه مقدم بشه لازم میاد که ضمیر صاحبه به اشراقی که مؤخر است لفظاً و رتبتاً برگرده و عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی ممنوعه. به این جهت صاحبه رو مؤخر کرد تا عود ضمیر به مقدم لفظی باشد، ولو این اشراق مؤخر رتبی است ولی چون مقدم لفظی است عود ضمیر به او اشکالی نداشته باشه، چون اگر مؤخر میشد اشراق مؤخر میشد عود ضمیر به مؤخر لطفی به لفظی هر دو لازم میامد. ولا یهتدی منه الیها ان کان صاحب الاشراق غافلا، و هدایت نمی شود منه یعنی از این اشراق، الیها یعنی به معرفت نفس، اگر اون صاحب اشراق هدایت نمیشه اگر این صاحب اشراق غافل باشد، بلید باشد، ظلمانی باشه. در اون جایی که هدایت میشد سه تا خصوصیت ذکر: زکیان، مستبصران، نوریا. در این جایی هم که هدایت نمیشه بازم سه خصوصیت مقابل اون سه خصوصیت رو ذکر میکنه: ان کان غافلا، بلیدن، ظلمانیان. چه حالا غافلن در مقابل زکیان میگیریم یا بلیدن رو در مقابل زکیان میگیریم، ما غافلن در مقابل مستبصرن میشه، اشکالی نداره، ولی ظلمانیان مسلم در مقابل نوریانه. حالا بلیدن و غافلن کدومشون در مقابل زکیانه کدوم در مقابل مستبصرن، هر دوش ممکنه و اشکالی هم نداره که شما لفونش رو در اینجا مرتب بگیرید یا نامرتب، ولی ظلمانی حتما در مقابل نورانی است. خب تمام شد. نه، ممکنه معرفت نفس از ناحیه دیگری هم غیر از اشراق واقع بشه، منتها اگر اشراق حاصل شد برای شخص مستبصر حتما معرفت نفس هم واقع میشه. ممکنه کسی از طریق غیر اشراق هم معرفت نفس داشته باشه، منتها خب اگر مشاهده نکنه اونطور که باید نمیفهمه، چون فقط عالم میشه، علم میشه علم الیقین، اما اگر مشاهده کنه میشه عین الیقین. عین الیقین مافوق علم الیقینه و از این جهت امتیاز داره. مستبصر یعنی اون چشم عقلانیش که اسمشو میذاریم بصیرت فعال شده باشه، این میشه مستبصر. همه انسان ها قوه استبصار رو دارن ولی همشون به درجه استبصار نرسیدن. ذکیان یعنی هوشیار. این هوشیار بودن احتیاج به فعالیتی نداره، انسان از ابتدای خلقتش یا هوشیار یا کودنه، اون دیگه در اختیار خودش نیست. البته گاهی با اعمالی میتواند تأثیر بذاره خودش هوشیار کنه، ولی اون هوشیاری کسبی خیلی کمتر است از هوشیاری ذاتی. هوشیاری ذاتی اصله، اما استبصار اینطور نیست، استبصار کسبیه، یعنی همه قوه استبصار رو دارن و میتونن کسبش بکنن، یعنی به فعلیت برسونن. البته خود استبصار هم وقتی به فعلیت رسید درجات داره، یه حالت تشکیکی داره، در بعضی ها قوی تره در بعضی ها ضعیف تره، اون هم باز بستگی به اون ذاتش و خلقتش داره. اون تا همه این توانایی رو دارن که مستبصر بشند. خب گفتیم که این اشراقات همه اشراقات عقلی هستند. فتن اکسل اشراقات عقلی هستند که بر نفس وارد میشن. حالا بعد از این که بر نفس وارد شدن چه اتفاقی میفته؟ فتن اکسل اشراقات من النور المدبر الالهیکل. این اشراقات عقلی بعد از این که وارد نور مدبر یعنی نفس ناطقه شدند، از این نفس انسانیه انعکاس پیدا میکنند به دو چیز: یکی الی الهیکل یعنی بدن، یکی الی روح نفسانی یعنی همون شاخه ای از روح بخاری که مرکزش مغزه. بعد از این که انعکاس پیدا کرد علامتی هم داره، علامتش اینه که میگیم و علامته ان تظهر علی البدن الانوار المشرقه ظهورا بینا. علامت این انعکاس این است که نور انوار مشرقه و درخشان بر بدن وارد بشن و ظهور پیدا کنن، ظهورن بینن، به طوری که حتی با چشم هم دیده میشه، چون چشم اگرچه به نظر ما یه مدرک قوی است ولی در واقع مدرک ضعیفیه. نورهایی رو که خیلی روشن باشن میتونه ببینه، نورهای عقلی رو قوت دیدن نداره، اگرچه اونها روشن هستن ولی روشنی که به درد باسره بخوره نداره. لذا ایشون میگه باید ظهور بیان پیدا کنه. ظهور بیان چه پیدا شد؟ برای باصره هم که نیروی ضعیفه ظهور پیدا میکنه و باصره میتونه اون رو ببینه. مع حسن تام و ابهت مدهشه، این نور هم بسیار زیباست، یعنی موزون، اگر رنگ‌آمیزی بشه رنگ‌آمیزی جذاب، و اگر هم از نظر کمی هم پراکنده و در هم بر هم نیست، خیلی مرتبه و زیبا هم هست. بالاخره زیبایی که با عقل درک میشه، یا اگر بخواهد بر بدن بریزد، زیبایی که با چشم احساس میشه. و ابهت، ابه یعنی عظمت، شوکت، بزرگواری. مدهشت، مدهش یعنی سرگردان کننده، رباینده عقل، یعنی یک بزرگی و عظمتی سلام علیکم در این نور موجوده که انسان رو سرگردان میکنه. شخصی که این نور رو میبینه حالت سرگردانی، حیرت بهش دست میده و تقریبا میشه گفت عقلش سست میشه و از فعالیت آنچنانی که داشته میفته. و هذه الانوار المذکوره، این 15 نوری که ذکر کردیم و تتمش الان گفتیم، همه قایات المتوسطین، اهداف کسانی هستند که متوسط در سلوکن. همیشه اون مراد به مریدش که سالکه میگه برو بعد از اینکه این ذکر رو بهت گفتم و تو انجام دادی برو علامت بیار. علامت همین نورهاییست که دیده میشه. اون شخصی که در جزء اهل بدایا، جزء مبتدیینه، یعنی از اهل بدایاست، او باید علامتی رو بیاره که همون نوری که گفتیم. مثلا این 14 تای دیگه باید علامتی رو بیارن که همین نورهاییست که گفتیم. میان با استادشون میگن ما این چنین نوری دیدیم. استاد میگه خب درجه ای رو که الان باید کسب میکردید کردید، ذکر بعدی رو شروع کنید که به درجه بالاتر برسید. و هر کدام از این متوسطین در هر درجه هستن، هدفی رو که همین نور باشه تعقیب میکنن. به محضی که به این هدف رسیدن میفهمن که این درجه نصیبشون شده، وارد درجه بعدی میشن تا برسن باز به هدف اون درجه. هاکذا پیش میرن تا قایات المتوسطین تموم بشه. وقتی قایات المتوسطین تموم شد، اون وقت اون استاد بهشون میگه شما دیگه به درجه وصول نائل شدید و واصل الالله شدید، از این به بعد دیگه جزء منتهین هستید. اولین درجه منتهین این است، دیگه بقیه شما با خودتون و گذارشون میکنه، دیگه خودشون برن دیگه در فلاح سیر کنن. تا حالا الالله سیر میکردن، از این به بعد باید فلاح سیر کنن، دیگه سیرشون نامتناهیست، کسی دیگه لازم نیست دست اونا رو بگیره. همون اسماء و صفاتی که اینها وارد شدن، خودش دیگه میشه معلم، خودش دست اینا رو میگیره و به کمال لایق میرسونه، همچنان پیش میبردشون. سایه میشه، بله. البته سایه در مرتبه بالا لازم نیست، در مرتبه پایین هم سایه محو میشه. بله، محو شدن سایه خیلی هنر نیست. کسانی که از یه معصیت میگذشتن سایه شون تو آفتاب دیگه دیده نمیشد. خب این نور بالا برنده هم هست، حکم جک رو داره، انسان رو بالا میبره. گاهی میبینید انسان داره رو هوا را میره، گاهی رو آب را میره، پاشم خیس نمیشه. این معلوم میشه که بالاتر از آبه. به نظر میرسه که پا رو آب میذاره، ولی بالاتر از آبه. گاهی از همه اینها مهمتر به افلاک سیر میکنه، یعنی همین نوری رو بالا میبره و به افلاک سیرش میده. اما وقتی که میخواد وارد افلاک بشه، حتما باید با بدن مثالی بره، با بدن عنصری نمیتونه بره، چون که افلاک قابل خلق و التیام نیستن. بدن عنصری اگر بخواد وارد افلاک بشه، باید افلاک رو بشکافه، در حالی که افلاک قابل خلق و التیام نیستن. پس ناچار این انسان باید بدن عنصریش رو اینجا بذاره. توجه کنید چی عرض میکنم، باید بدن عنصریش رو اینجا بذاره، بعد از عالم مثال بدن مثالی درخواست بکنه، اون بدن مثالی بهش افاضه بشه، نفسش رو به بدن مثالی تعلق بده و بلند شه بره. بدن مادیش اینجا بشینه، نفس با بدن مثالی بره. البته تعلقش با بدن مادی از بین نمیره، تعلقش به بدن مادی هست منتها کمه، به قول ایشون بقیت و تعلق هست، اصل و تعلق نیست، بقیت و تعلق. لذا کسانی که کنار این آدم نشستن فکر نمی کنن این مرده، حس می کنن که زنده است، داره پلک می زنه و گاهی هم ممکنه مثلا حرفم بزنه یا حرکت مثلا سر و کله‌ام حرکت بده، اینا هست، ولی دیگه حالیش نمیشه اطراف خودش، مگر در مظهر لایشکال و شعن و ننشعنن باشه که متوجه اطراف خودش بشه، و الا متوجه اطراف نیست، چون در واقع ام نفسش را با بدن مثالی داره میبره بالا، این نور داره میبره بالا. پس این انوار متوسطی که انواری که نصیب متوسطی میشه، نه تنها انواریست که مشهوده، بلکه انواریست که نیروی بالا برندگی هم براشون هست. اینها انسان رو بالا میبرن، گاهی رو هوا انسان سیر میکنه، گاهی روی آب راه میره، و گاهی هم از این همه این دوتا بالاتر در افلاک سیر میکنه. منتها در افلاک اگر سیر خاص بکنه حتما باید با بدن مثالی باشه، اما رو هوا میتونه با بدن عنصری راه بره، روی آب هم میتونه با بدن عنصری راه بره، تو افلاک نمیتونه با بدن عنصری بره، به خاطر محضوری که افلاک داره، که هر کدوم قابل خلق بودن نیستن. معراج فلاسفه معراج جسمانی نمیدونند، معراج روحانی میدونند. بعد مفسرین بر اونها اشکال میکنن و میگن که معراج نفسانی نفسانی هم بوده، جسمانی هم بوده، و افلاک قابل خلق و التیام هستن. حقاً با مفسرینه، حقاً با متکلمینه، که هم افلاک رو قابل خلق و التیام میدونن، هم این که معراج رو جسمانی میدونن. اصلا فلاسفه منکر معراج جسمانی شدن به خاطر همین بوده که افلاک رو قابل خلق و التیام نمیدونستن. اگر افلاک قابل خلق و التیام بود برای اونا مشکلی نداشت. حالا که روشن شده افلاک خلق و التیام پذیر هستند، اگر هم افلاکی ما داشته باشیم افلاک رو به مدار تفسیر نکنیم بازم خلق و التیام دارن، حالا که این مطلب ثابت شده دیگه معراج جسمانی حل هست، مشکلی نداره که ما بخوام جواب بدیم. سابقا مشغول جواب دادن میشدن، اصرار هم داشتن که معراج جسمانی کنن، حالا دیگه اصلا احتیاج نداریم، چون مشکلی که سر راهمون بود برداشته شده. مشکل این بود که فلک قابل خلق و التیام نیست، حالا این مشکل که برداشته شده دیگه معراج اصلا احتیاج به اثبات نداره. فقط همین اندازه که بگیم معراج اتفاق افتاده، کسی اصل معراج رو قبول کنه، دیگه استدلال نمیخواد، میتونیم بگیم جسمانی بود. خود ما میتونیم با هم جسم عنصری معراج کنیم اگر لیاقتش رو پیدا کنیم. بدن مثالی رو بالاخره نفس دلالش میکنیم؟ بله،
وقت در این حال هر دو بدن رو نفس یک نفس واقع
دلالش میکنه؟ ایبی نداره، به بدن مثالی تعلق میگیره همین الانش هم. البته بنابر نظر حکمت متعالی همین الان شما نفستون سه تا بدن داره، بنابر نظر حکمت متعالی همین الان که اینجا نشستید سه تا بدن دارید، یک بدن عنصری، یک بدن برزخی، یک بدن اخروی. هر سه رو الان نفس رو اداره میکنه، منتها فعلا یکی از این سه بدن ظاهره که بدن عنصری باشه. بعد از مرگ بدن برزخی ظاهر میشه، بعد از حشر هم بدن اخروی ظاهر میشه، ولی هر سه رو الان داریم. منتها اولی رو خدا آفرید و بالفعل کرد، او آفرید، به ما هیچ اختیار نداد در اولی که بدن عنصری باشه. اون دوتای دیگر آفرید و بالقوه قرار داد، به ما گفت به اعمالتون تکمیلش کنید، که اون تکمیلش در اختیار ما گذاشته شده. ما گاهی از اوقات با اعمالمون اون بدن رو بدن حیوان میآفرینیم، گاهی بدن انسان، گاهی بدن ملک، یعنی دیگه اختیارش دست ماست. بعد فردا محشور میشیم به صورت حیوان یا به صورت انسان، میخاطر اینکه خودمون این بدن رو اینجوری ساختیم، اجازه داده بودیم ما که بسازیم، چون بدن رو بالقوه در ما قرار داد. الان ما سه تا بدن داریم، منتها دو تاش ظاهر نیست، یکی ظاهره. خب اصلا هیچ اشکالی نداره که نفس ما چند تا بدن رو اداره کنه، منتها چطور اداره میکنه. الان تعلق اساسیش به بدن عنصریه، و اون دو تای دیگه به قول ایشون بقیت تعلق داره، و در این حال اونها رو داره میسازه و اعمال خودش. عیبی هم نداره به بدن مثالی تعلق تقریبا اساسی بگیره، بقیت تعلقش رو بذاره برای بدن عنصری. بعد که بدن مثالی رها کرد تو عالم مثال، بیاد سراغ این بدن عنصری خودش، کاملا در به بدن عنصری متصل بشه. حالا بعد اون بدن مثالی در عالم مثال چه بلایی سرش در میاد بعد از اینکه نفس رها شد، ایشون توضیحی نمیده. شاید اونجا هم بالاخره هست حتما که هر انسانی که در اینجاست مثالی در اون بالا داره، از مثال خودش بدن میگیره، دوباره به مثال خودش را رد میکنه، بنابراین چیزی مشکلی پیش نمیاد. یعنی من اون بدن مثالی رو که در عالم مثال دارم میگیرم، بدن مثالی دیگران رو کار ندارم، بدن مثالی خودم رو میگیرم. بعد از اینم که کارم تمام شد، بدن مثالیمو میفرستم همونجا که بود. بله اینا فرمایش خوبیه. بله سابقی ها بله لزومی نداره در معراج رفتن یا سیر الالله کردن لزومی نداره از افلاک رد شیم، ولی طبق فلسفه، حالا چه فلسفه قدیم باشه، چه فلسفه مشا باشه، چه اشراق و چه هم متعالیه، و همچنین طبق کلام که من کلام حرف متکلمین رو تایید کردم، طبق کلام هر کی بخواد معراج بره بعد از افلاک رد شه. طبق مبنای اونها اینطور بوده که هر کی می‌خواست معراج بره بعد از افلاک رد شه. چرا؟ چون اونها جهان رو طوری تصویر می‌کردن که افلاک دور زمین رو احاطه کرده، اگه کسی بخواد بالا بره حتما بعد از این افلاک رد بشه، و منم طبق حرف اونها حرف زدم. ولی لزومی نداره انسانی که بخواد بره معراج حتما بره سراغ مریخ، ممکنه از یه راه دیگه بره که اصلا مریخ کار نداشته باشه. اگرچه اعتقاد ما اینه که وقتی خدا بخواد جهان رو به پیغمبرش نشون بده همه چی رو نشون میده، یعنی ایشون احتمالاً مریخ و ستاره‌های دیگر هم به یه صورت دیدن، البته لزومی نداره که اون هم دیده بشه چون اونها جسمانیان اهمیتی نداره دیدنشون، و به همین جهت هم شاید گفته نشده باشه، ولی بعید نیست اونها نشون داده شده باشن، بعدم به آسمان‌های دیگر رفته باشن. حالا آسمان‌های هفتگانه عبارت بود از این هفت فلک، کرسی و عرش هم عبارت بود از این فلک هشتم و نهم، چیزی غیر از اینا نداشتیم. خب کسی که میخواست وارد کرسی بشه، وارد عرش بشه و به لقاء الله برسه، ناچار بود از این افلاک بگذره. به همین جهت عرض کردم از این افلاک باید رد میشد. اگه کسی قائل بود به جواز خرق و التیام، ما معراج جسمانی رو اجازه میداد، و اگر کسی قائل نبود معراج جسمانی رو منع میشد. ولی اگر ما بگیم که رفتن به آسمان ها احتیاج به گذر از این افلاک نداره، اصلا خیالمون راحته که افلاک قابل خلق التیام باشن چه نباشن، معراج جسمانی رو ما حل میکنیم.
چه نیازه حتما در مثال باشه یا چند جا با هم مثال خود نفسی خارجی خود مثال تشکیل نیشون نفسی که نیدیم بدون جسم باشه، وقتی خارج که شدی خود بخواهی شکل ایجاد میکنه خودش، این نیاز نیست رفت نداره مثال اصلا بخواهد مثلا مثال انسان بیاد اینجا وقت اینجا یا
نه، حالا بخواد که لازم نیستش که حتما، بله بخواد اینطور نیستش که حتما، ولی من یه مقدار توضیح دادم که مطلب روشن بشه. این آدمی که در درجه مثالی قرار گرفته میتونه دارای بدن مثالی بشه، و اگر در درجه عقلی قرار بگیره که نوعا اینها در درجه عقل وارد میشن، میتونن مثال خودشون رو بسازن. منتها ساختن مثال توقف داره برای اینکه ارتباطی با عالم مثال داشته باشن تا بتونن بسازن. مثل ماها که صورت خیالی رو میسازیم، صورت خیالی موجود مثالیه، علتش اینه که ما در درجه مثال قرار گرفتیم. انسان تا عالم مثال میتونه سیر کنه، همه انسان ها از عالم مثال به بالا دیگه برای همه میسر نیست. اگه کسی به درجه عقل رسیده باشه میتونه مثال خودش رو بسازه، حتی اگر به درجه عقل هم نرسیده باشه، در درجه مثال باشه، او باز میتونه سازنده مثال بشه، اشکالی نداره. این که من عرض کردم از اون بالا میگیره میاد پایین، این یه توضیح به خاطر این بود که توضیح بیشتری داده بشه، مطلبی مقداری معلومتر بشه، ولی احتیاج به این نیست که حتما از بالا درخواست بکنه و بیاد. به همین دلیل هم همونطور که فرمودید، حضرت امیر رو میگن که در یه شب 40 جا مهمون بودن، 40 تا بدن مثالی که ندارن، 40 تا مثال بر خودشون ساختن و به همین مثال ها تعلق گرفتن. وقد یحملهم هذه الانوار، هذه الانوار فاعل یحملهمه، گاهی بر میدارد، بالا میبرد این متوسطین من از سلاح شده، این سالکین متوسط رو بر میدارد، بالا میبرد هذه الانوار، این انوار گاهی او رو بالا میبرند، اذا قویت، اگر این انوار قوی بشن، فی بعضه در بعضی از این متوسطین انوار قوی میشن، وقتی قوی شدن این اثر رو دارن، لاستعداد تام من النفس و من البدن للقبول. چرا قوی میشن؟ و چرا بالا میبرند؟ چون نفس نفس و بدن استعداد تام دارند للقبول، یعنی مستعد قبول این حملند، یعنی چنانند که قابلند که این نور اونها رو برداره. فیمشون علی الماء و الهوا، وقتی به وسیله این نور برداشته شدن بر آب و هوا راه میرن با همین بدن عنصری. و قد البته در نسخه قدیم لاستعداد تام نداره، استعداد داره، لام نیست، ولی نسخه ما بهتره، لام باشه بهتره. و قد یسعدون الی السماء منتها ما عبدان، و قد یسعدون الی السماء ما عبدان، گاهی هم میتونن صعود کنن به افلاک، به آسمان، یعنی به افلاک با عبدانی. عبدان رو شارح توضیح میده که عبدان مثالی لا جسمانی، که عرض کردم چرا نظر مصنف عبدان مثالی بوده ولی قید نیورده. دلیلش و شاهد این که منظورش عبدان عنصری نبوده، شاهدش این که الف لام نیورده. اگه الف لام می آورد عهد حضوری می شد، یعنی اشاره داشت به همین بدن حاضر. العبدان یعنی همین بدن حاضر. اگر ضمیر هم می آورد باز عبدان هم، یعنی همین عبدانی که دارند. اگر ضمیر می آورد عبدان هم می گفت، یا الف لام می آورد که الف لام هم عهد حضوری بود، در این دو صورت اشاره داشت به همین عبدان عنصری. ولی مصنف نکره آورد، چون نکره آورده معلوم میشه عبدان جسمانی مرادش نبوده، بالاخره با یه بدنی باید برن، اما اون بدن رو تعیین نکرده، ما تعیین میکنیم که مثالیش. ولی حاضر چون مرادش جسمانی نبوده، چون مرادش عبدان جسمانی نبوده، نکره آورده عبدان رو و نگفته مع العبدان که الفلامش حضوری باشد، یا مع عبدانهم که با ضمیر اشاره کند به همین بدن حاضر. وقتی رفتن آسمان چه اتفاقی میفته؟ فیلتصقون به بعض سادت الالویه، متصل میشن به بعضی از اون افلاک بالا که ساده هم هستن، یعنی سرورند، بزرگوارند، چون افلاک رو صاحب نفس میدونستن دیگه، مثل ما که قائل نبودن که افلاک و کوکب حالت عنصری داشته باشه، حالت جسمی داشته باشه. اونا معتقد بودن که نفس داره و نفسش هم خیلی مهمه، رضا اونها رو سید و بزرگوار به حساب می آوردن. اون سادات الویه کیا هستن؟ من از سیارات و ثوابت، خود کواکب. حالا چه کوکب سیار باشه مثل مریخ و امثال ذلک، چه کوکب ثابت باشه که در فلک هشتم هستند. خب ایشون می فرماید که این کاری که انجام می گیره به توسط این نور، یعنی این که انسان روی هوا میره، یا فرض کنید که انسان روی آب و یا صعود میکنه به سما، یا حتی کارهای دیگری که ما نگفتیم مثل تیل ارز و امثال ذلک، اینها همه احکام اقلیم سامنه، احکام هشتمین اقلیمه. فلسفه قدیم طبق آنچه که در طبیعیات و جغرافی ثابت شده بود معتقد بودن که در عالم ماده 8 اقلیمه، 7 اقلیمش مربوط به عالم عنصر، 1 اقلیم که اقلیم هشتم باشه عالم مثاله. البته اقلیم هشتم رو کسانی قائل می شدن که معتقد به عالم مثال بودن، اونهایی که معتقد به عالم مثال نبودن مثل مشا به همون 7 اقلیم اکتفا می کردن، هشتمی رو قائل نبودن. عالم مثال دارای مقداره، منتها مقدار مثالی. عالم عنصر هم دارای مقداره، هر عالمی که مقدار داشته باشه تقسیم میشه و اقسامش رو اقلیم میگن. زمین رو که تقسیم میکردن به 7 قسمت و هر قسمتی رو اقلیم میگفتن، مجموعا میشد 7 اقلیم. چرا 7 اقلیم داشتیم در زمین؟ چون زمین مقدار داشت، وقتی مقدار داشت قابل انقسام بود و از انقسامش اقسام پیدا میشدن و هر قسمی اقلیمی بود. عالم مثال هم همینطوره، عالم مثال هم دارای مقداره، منتها ما مثال رو دیگه مثل زمین تیکه پاره نمی کنیم، همش رو یک اقلیم می دونیم به خاطر یه مقدار بساطتی که داره، همش رو یک اقلیم می دونیم. اما در زمین نه، به 7 اقلیم قائلیم. زمین رو تقسیم می کنیم به اقالیم، ولی مثال رو دیگه تقسیم نمی کنیم به اقالیم. وقت 7 اقلیم در زمین داریم و 1 اقلیم هم در مثال داریم مجموعاً میشه 8 اقلیم. اقلیم هشتم همون عالم مثاله. ایشون میفرماید که این توضیحاتی که دادیم، این اموری که گفتیم اتفاق میفته، صعود بر آب، صعود بر هوا، مشی بر آب و صعود بر صعود به آسمان، مشی بر آب و هوا و همچنین تیل ارزان سال و زلک، این همه احکام اقلیم سامنه. یعنی اگر کسی وارد عالم مثال شد، حکم عالم مثال در او جاری می شود. موجود مثالی می تواند روی آب راه برود، می تواند بر فضا پرواز کند، او هم همین حکم رو واجد میشه، میتونه روی آب راه بره، روی هوا پرواز کنه یا حتی بر افلاک صعود کنه. پس این حکم اقلیم سامنه که هر کس وارد اقلیم سامن شد محکوم به همین حکم میشه، این حکم درش جاری میشه و این قدرت براش پیدا میشه، منتها به شرطی که وارد اقلیم سامن بشه به صورتی که درجه اقلیم سامن رو پیدا کنه. ما همه وارد اقلیم سامن میشیم، عرض کردم، چون قوه تخیل داریم و تخیل از همون اقلیم سامن گرفته شده، منتها ورود در عالم در اقلیم سامن برای همه نیست. ارتباط با اقلیم سامن همه داریم و لذا قوه خیالمون فعالیت میکنه، اما ورود در اقلیم سامن به طوری که خودمونم بشیم مثالی، این نیست، برای هر کسی اتفاق نمیفته که خودمونم مثل یک موجود مثالی بشیم. همونطور که موجود مثالی میتونه رو آب را بره، ما را بریم، این برای همه اتفاق نمیفته. چرا؟ ادراک حسیه، منطقه ادراک حسیه باطنیه، ادراک حسیه ظاهری نیست. اون ادراکات حسیه ظاهری در همین عالم عنصر اتفاق میفته و همان با همین حواس ظاهره انجام میگیره، ولی ادراکات مثالی با عالم مثال انجام میگیره. البته اینا به نظر شیخ اشراق ها مشایخ نفر قبول ندارن که مشایخ عالم مثال نیستن. اونها معتقدن که در همین عالم عنصر هم حس ظاهری داره فعالیت میکنه، هم حس باطنی داره فعالیت میکنه. تخیل مال هم عالم عنصره، مال بالاتر نیست. ولی شیخ اشراق تو عالم مثال قائله تخیل هم واسطه بین تعقل و حس ظاهره. این تخیل رو مربوط میکنه به عالمی که واسطه است بین عقل و عنصر. عالمی که واسطه بین عقل و عنصر عالم مثاله. قوه مدرکه‌ای هم که واسطه بین عقل و حس ظاهره خیاله، میگه این خیال مثال متصل، اون عالم مثال منفصل، این دوتا با هم ارتباط دارن، این مدرک اوست. اما خب انسان گاهی به درجه اون عالم مثال هم میرسه، اگه به درجه عالم مثال رسید از ادراک بالاتر میره، یعنی میتونه حتی بر هوا هم پرواز کنه، روی آبم را بره. اما کسانی که مرتبط به عالم مثالن، فقط ارتباط ادراکی دارن، اونا فقط میتونن تخیل کنن، ولی اینجور فعالیت هایی که گفتیم مثل رو آب را رفتن اینها در برشون نیست. کسی میتونه اینجور فعالیت داشته باشه که درجهش هم درجه مثالی باشه، نه تنها ارتباط ادراکی به عالم مثال داشته باشه، بلکه درجه وجودیش هم بشه درجه مثالی، وقت میتونه رو آب را بره مثل موجودات مثالی. چرا بر هفت قسمت تقسیم میشه؟ دیگه تقسیماتی است که شده توی جغرافی مراجعه بکنید، تقریبا تمام تقسیمات هم ارضیه. یعنی مثلا قسمت خط استوایی اقلیم گرفتن، بالاترش یه اقلیم گرفتن، اینطوری تقسیم کردن دیگه. حالا شاید به مناسبت هفت فلک بوده، من الان یادم نیست، خودشون مناسبتشو گفتن که چرا هفت اقلیم کردیم، اما مناسبت الان من یادم نیست. به مناسبت شاید هفت فلک بوده، هفت اقلیم کردن. اقلیم هم همه عرضیه. در جغرافی های قدیم که نگاه بکنید، این اقلیم ها رو با خط کشی مشخص کردن، ولی در جدیدی ها با رنگ آمیزی مشخص میکنن، یعنی رنگ میزنن مشخص میشه که این اقلیم چندم، اون اقلیم چندم. امروز که اصلا بحث اقلیم نیست، کشور است و قاره است و این حرف ها، قاره غیر از اون اقلیم ها. الان مثلا اونا فقط همین آسیا رو و مقداری از آفریقا رو، بخش پایین آفریقا هم جز اقالیم نبوده، آسیا و مقداری از آفریقا رو، آسیا و اروپا و مقداری از آفریقا رو تقسیم می‌کردن به هفت قسم. مثلا استرالیا که اصلا نبوده، آمریکا هم کشف نشده بوده، بخش جنوبی آفریقا هم جز نقشه اقالیم نبوده، فقط همین بخشی که الان عرض می‌کنم اروپا و آسیا و بخش شمالی آفریقا، اینا به هفت اقلیم تقسیم می‌شدن. اقلیم هم همه عرضی بوده. قطبین هم نبوده. بله قطب جنوب که اصلا کشف نشده بوده، این آخری ها کشف شده. قطب شمال هم جز اقالیم ندیدم من، حالا الان یادم نیست، ولی ظاهرا جز اقالیم نیمده، ظاهرا نیمده. مثلا ولی میشه مراجعه کرد، من چون روزه جدید نداشتم مثلا کامل تو ذهنم نیست. بله در تشریف رفاش هم اقالیم نقشش آمده، تشریف رفاش شیخ بهایی. و حاضهی احکام الاقلیم سامن، حاضهی یعنی مشی علی الماء و الهوا یک، سعود الی السماء مع الابدان دو، و غیر این دوتا و غیر زالش غیر مازاکر من تیل عرض و نحوی، همه کارهای خارق العاده ای که انسان عنصری انجام میده، همه احکام اقلیم هشتمن. اقلیم هشتم یعنی عالم مثال. چرا اقلیم هشتم یعنی عالم مثال؟ این لعنه تحلیل برای اینه که اقلیم هشتم تطبیق میشه برای عالم مثال. و ان العالم المقداری که اهم است از مثال و عنصر، هم مثال عالم مقداری است هم عنصر عالم مقداری است. عالم مقداری منقسم میشود به هشت قسم. هفت قسم اقالیم سبعه هستند که فیها المقادیر الحسیه، مقادیر حسیه و عنصریه درش هست، که همین عالم خودمونه. عالم خودمون دارای مقدار حسی است. این عالم رو به هفت اقلیم تقسیم میکنن. و سامنو فیها المقادیر المثالیه، اقلیم هشتم اقلیمی است که درش مقادیر مثالیه حاصله، مقادیر حسیه حاصل نیست، همون عالم مثال. و هی عالم المسل المعلقه، بله عالم مثال ایشون مؤنث گرفته چون مقادیر داره، چون عالم مثال هم مقدار نداره مقادیر داره، لذا فیها گفته مؤنث آورده. بعدش هم و هی عالم المسل، ضمیر هی برگردونده، همش به اعتبار همون مقادیری است که در عالم مثال موجودند. ولی عالم مثال، عالم مثال مؤنث نیست، مثل مؤنثه. و هی عالم المثل المعلقه یعنی اون اقلیم هشتم یا مقادیر مثالیه بفرمایید، هرچی عالم مثل معلقه است که هرچی از این مثل معلقه با مثل نوریه فرق دارن. مثل معلقه همین مجردات برزخی هستند که مجردات مثالی هستند، برخلاف مثل نوریه که همشون مجرد تام هستند. و بازم عرض شد که مثل معلقه هر برای هر فردی وجود دارند، برای هر فردی یه مثال معلق وجود داره، ولی برای هر فردی یه نوع یه رب و نوع وجود نداره، یه مثال نوری موجود نیست، بلکه هر مثال نوری برای یه نوعه، تمام افراد اون نوع تحت تدبیر همین یه مثال نوری هست. مثال نوری متعدد نمیشه به تعدد افراد، بلکه متعدد میشه به تعدد انواع، اما مثال معلقه متعدد میشه به تعدد افراد، که دو تا فرق هست کردیم داره، یکی همین تعددش، یکی هم تجردش، که تجرد مثال معلقه تام نیست ولی تجرد مثال نوری تامه. الذی تؤخذ منه الابدان، الذی صفت عالمه، صفت مثل نیست، اگه صفت مثل بود الذی میگفت. الذی یعنی این عالمی که تو خزومن ها گرفته میشه از این عالم، ابدان سائله ی لسما، همون که در صفحه قبل گفتیم، در صفحه قبل گفتیم اگر کسی بخواهد وارد عالم وارد افلاک بشه باید بدن مثالی داشته باشه، بدن مثالی رو از همین عالم میگیره، حالا چه یکی بگیره چه صد تا بگیره، بالاخره بعد از همین عالم بگیره. تو خزو از همین عالم ابدانی که میتوانن صعود به سما بکنن، این ابدان مثالیه. لاستحالت صعود الابدان العنصریت الیها، زیرا که ابدان عنصریه نمیتوانن صعود کنن الیهانی الاسما. بله چون قبلا گفتیم ابدان عنصریه اگر بخوان صعود کنن خرق التیام لازم میاد، اجازه صعود ندارن، بنابراین باید با ابدان مثالیه صعود کنن و ابدان مثالیه رو از همین عالم مثال اخذ میکنن. و هازا اندل بس، این هازا اندل بس دو جور معنا میشه، یکی اینکه هازا یعنی این که عالم مثال داشته باشیم و اقلیم هشتم اصلا داشته باشیم، اصلا اقلیم هشتمی داشته باشیم که هشت اقلیمی بشیم، یعنی عالم مقادیر رو به اقالیم تقسیم کنیم نه عالم عنصر رو. این اندل بعض یعنی در نزد کسانی است که به عالم مثال قائلند مثل ما، اما اندل بعض الاخر که مشاعن دیگه این مسئله نیست، اونا فقط هفت اقلیم قائلن. پس هازا یعنی اعتقاد به هشت اقلیم با این بیانی که گفتیم اندل بعضه، اندل کل نیست، چون بعضی ها هستن که به هفت اقلیم معتقدن، اقلیم هشتون به چالان مثال باشه قبول ندارن. این یه معنا. معنای دوم برای هازا اندل وز اینه که این که اگر بخواهیم به سما صعود کنیم بدن مثالی لازم داریم، با بدن عنصری نمیتوانیم صعود کنیم، اندل وز یعنی در پیش ما فلاسفه که قائل به امتناع خرق و التیام برای افلاک هستیم این مطلب ثابته، و الا اندل مفسرین و اندل متکلمین که قائل به خرق و التیام نیستن لازم نیستش که انسان با بدن مثالی صعود کنه، اجازه میدن با بدن عنصری هم صعود کنه. پس هازا یعنی صعود با بدن مثالی و عدم امکان صعود با بدن عنصری قول بعضه، قول همه نیست، گروهی اجازه صعود با بدن عنصری هم میدهند. تمام شد. حالا ایشون میخواد مقداری در مورد عالم مثال صحبت کنه. عرض کردم بارها که ایشون مباحثی رو که مربوط به عالم مثالن در یه جای این کتاب جمع نکرده، پخش کرده تو فصول مختلف. اگه کسی بخواد جمع کنه باید مواضع مختلف این کتاب رو ملاحظه کنه و مطلب رو از تو مواضع مختلف استخراج کنه. حالا ایشون میفرماد که اکثر عجایبی که انجام میگیره، اکثر نه همه، اکثر عجایبی که انجام میگیره از انسانهایی که در عالم عنصر زندگی میکنن، اکثرش به خاطر ارتباط اونها با همین عالم مثاله. یعنی وقتی وارد عالم مثال میشن و درجه وجودیشون موازی میشه با درجه عالم مثال، توانایی بیشتر کارهای خارق العاده رو پیدا میکنن. البته بعضی از کارهای خارق العاده هم هست که در همین دنیا انجام میگیره، احتیاج به این نیست که انسان به درجه عالی عالم مثال برسه، بلکه در همین درجات دانی دنیا هم اگر باشه این کارها رو انجام میده. مثل این که قبلا گفتیم با حیله هایی کارهای خارق العاده انجام میده، یا مثلا با تشخیص خواص طبیعی اجسام مثل آهنربا یک کارهایی رو انجام میده که باعث تعجب دیگران میشه. البته عرض کردم آهنربا چون زیاد دیده شده از حالت خارق العادگی در اومده، ولی ممکنه یه امر طبیعی دیگری رو از یه جسمی استخراج بکنه به خاطر اینکه خاصیت اون جسم میدونسته دیگران نمیدونستن. این کار خارق العاده به نظر میاد، این دیگه احتیاج نداره، این کار خارق العاده احتیاج نداره به اینکه شخص درجه عالم مثال پیدا کرده باشه، شخص دانی هم میتونه این کارو کرده باشه، میتونه این کارو بکنه، فقط به شرط اینکه این خاصیت رو شناخته باشه. یا بعضی انسان‌های جنگیری هستن که تو همین دنیا هستن، هیچ توانایی عالم مثال هم ندارن، این کار خارق العاده میکنه به توسط اون جن، یا به توسط کودکی که اون کودک رو استنتاق میکنه، یا به توسط‌های دیگه. به هر ترتیبی که قبلا اشاره شد در جای خودش که توضیح دادیم که گروهی اطفال رو، بله‌ها رو به نطق در میارند و اونها رو مرتبط میکنند با یه جای حرفای غیبی از اونها میشنوند، حرف غیب زدن کار خارق العاده است. این همه کارهای خارق العاده است، اینا هیچکدوم احتیاج به عالم مثال نداره. پس اکثر کارهای خارق العاده مربوط به عالم مثال، نه همشون. البته بعضی از کارهای خارق العاده ممکنه مربوط به بالاتر از عالم مثال باشه، یعنی انسان با درجه عقلی پیدا کنه تا بعضی کارهای فوق العاده رو بتونه انجام بده. و اکثر و اظهار العجائب و القرائب که از انبیا و اولیا حاصل شده للوصول الى هذا العالم است. اکثر مبتدا، للوصول خبرشه. اکثر اظهار عجائب و قرائبی که صادر شدن از انبیا و اولیا به خاطر وصول به این عالم و معرفت مظاهر این عالم و خواص این عالم بوده، چون با این عالم تماس گرفتن و درجهشون درجه این عالم شده و خواص این عالم رو شناختن، کارایی کردن که در این عالم خارق العاده به نظر می رسیده. الذی صفت اقلیم سامنه. اقلیم سامن سه بخش خیلی مهم داره. از کدیم اقلیم سامن رو با اقالیم تقسیم نمی کنیم، ولی سه بخش مهم براش قائلیم. یکی جابلقا، یکی جابرسا، یکم هورغلیا. جابلقا و جابلسا دو تا مدینه هستند، دو تا شهر خیلی مهمند در بخش عنصری عالم مثال. هورغلیا یه شهر بسیار مهمی است در بخش فلکی عالم مثال، چون قبلا عرض کرده بودیم که عالم مثال مثل عالم عنصر، مثل عالم ماده دو بخش داره، یک بخش عنصری داره، یک بخش فلکی داره. همونطور که عالم ما هم این دو بخش داره، بخش عنصری داره بخش فلکی داره، اون عالم مثال هم یه بخش عنصری داره بخش فلکی، و همونطور که عالم ما بخش فلکیش مهمتر از بخش عنصریست، در عالم مثال هم بخش فلکی مهمتر از بخش عنصریست. و خورقلیا تو بخش فلکی قرار گرفته، جابرقا و جابرساد در بخش عنصری قرار گرفته، هر سه شهر مهم من منتها خورقلیا شهر مهمتر. الذی فیه جابلق و جابرس، البته طوری که حالا این مصحح حرشت گذاشته، بله اونجا پلقه، بله جا پلق، اونجا جا پلق تو همین ایرانه، بله یکی از شهرهای نزدیک عراق. الذی فیه جابلق و جابرس که دو تا شهرن، و حورقلیا که شهر سوم ذات العجائب. این صفت هر سه شهره که این سه شهر دارای عجایب فراوانن. شیخ اشتاق در نوشته های فارسیش ادعا میکنه که من این سه شهر رو رفتم، کوچه ها و خونه های اونجا رو، محله های اونجا رو کاملا بلدم، همه رو آدرس میتونه بدم. منتها کی میتونه بره؟ نه، شیخ احمد عصایی معتقده که بدن انسان در عالم آخرت بدن حورقلیاییه. بدن حورقلیایی رو حالا شاید تفسیر کنه به همون بدنی که انقدر لطیفه، به حد افلاک عالم مثال لطیفه، بعید نیست اونجور تفسیر کنه. حالا اونجا رفته نمیدونم ادعایی داره یا نه، ولی حورقلیایی که ایشون میگه با حورقلیایی که اون آقا میگه فرق داره. ایشون حورقلیا رو یکی از شهرهای عالم مثال میدونه، اون آقا بدن انسان اخروی میدونه. و هذهی اسماء مدنم فی هذا العالم، این چند تایی که گفتیم اسماء شهرهایی است که فی هذا العالم، یعنی در عالم مثال موجودند. فقط نطق به شارعه علیه السلام، شارع هم این اسم این مدینه ها رو برده. الا ان، خب هر سه مدینه اون عالمند با این تفاوت، الا ان جابلق و جابرس دو مدینن از عالم عناصر مسل، و حورقلیا از عالم افلاک مسله، اون از عالم عناصر، این از عالم افلاکه، که این عرض کردم. خب تا اینجا عرض کردیم که این انوار 15 گانه‌ای که ذکر شدن همه مربوط به متوسطینن، به سالکین متوسط مربوط میشن. وقتی سلوک از حد توسط گذشت به اولین درجه انتها میرسه، که در اونجا دیگه مقام منتهین شروع میشه. اول مقام مبتدئینه، بعد مقام متوسطینه، متوسطین درجات متعددی دارن که شمردیم، بعد میرسیم به درجه منتهین. منتهین اولین درجه شون یا فوق آخرین درجه متوسطینه یا هماهنگ با اون آخرین درجه است. به اینجا که رسیدن دیگه از متوسطین جدا میشن، و به قول ایشون سیر فلاحشون شروع میشه. تا حالا سیر الالله میکردن، از این وقت سیر فلاح میکنن. اینها وقتی به اون درجه اولین درجه منتهین رسیدن، یه چیز دیگری نصیبشون میشه، یه خاصیتی دیگری پیدا میکنن که بعدا توضیح میدیم. پس متوسطین احکامشون دیگه بیان شد، یه حکم دیگری رو میخوام توضیح بدیم برای کسانی که وارد اولین درجه از درجه انتهایی شده. وقتی ایشون اشاره میکنه که درجه منتهین دیگه آخر نداره، چون سیر الالله آخر داشت، سیر فلاح دیگه آخر نداره، چون سیر فلاح سیر در یک موجود نامتناهی است و در موجود نامتناهی سیر نمیتونه آخر داشته باشه. به این جهت در بین در برای متوسطین مقامات محدودی رو ذکر کرد، چون سیرشون محدوده، اما به منتهین که میرسه دیگه اصلا مقامات ذکر نمیکنه، فقط اولین مقام رو ذکر میکنه، بقیه مقامات رو ذکر نمیکنه. چون اگه بقیه مقامات رو بخواد ذکر کنه تا بی‌نهایت باید بره، حتی به نهایت هم نمیتونه بره. لذا این ذکر مقامات رها میکنه، به همین یک مقامی که عرض میکنیم اکتفا میکنه. ولما فرغ المصنف از ذکر انوار درخشانی که وارد میشوند بر اهل بدایا یعنی مبتدئین و بر متوسطین، المتصله صفت انواره، انواری که متصل میشوند به اول مقام منتهین، تا اینجا رو ایشون ذکر کرده، یعنی انوار مربوطه به اهل بدایا، انوار مربوطه به متوسطین رو تا جایی که برسن به اولین درجه منتهی نشون ذکر. المتصله به اول مقامات المنتهین، منتقین چه کسانی هستند؟ حالا عبارت رو نصف کاره میذاره، هنوز جواب لما نیامده، منتقین رو توضیح میده. الذین، منتقین کسانی هستند که لا نهایت لهم فی السلوک، سلوکشون آخر نداره. چرا؟ زیرا سلوک الالله و این کان متناهیان، لیکن سلوک فی الله غیر متناهی است. سلوک الالله نامتناهی است، متناهی است، چون بالاخره به یه جا میرسه تمام میشه. اما سلوک فی الله نامتناهی است و منتهین سلوک فی الله دارن، چون سلوک فی الله دارن پس سلوکشون نامتناهی است، پس لا نهایت لهم فی السلوک. بله، فإن السلوک الالله و این کان متناهیان، لیکن سلوک فیه یعنی فی الله غیر متناهی است. این توضیحی بود در مورد منتهین. حالا جواب لما، لما فرق از ذکر انواری که بر اهل بدایا و متوسطین وارد می شود، ذکر مقاما واحدا من مقامات المنتهین، یک مقام از مقامات منتهین ذکر کرد که هو القایت فی السلوک. یعنی اگر انسان ها سلوک می کنن، همه به خاطر این است که به همین از مقام واحدی که عرض می کنیم برسن. یعنی از درجه توسط میخوان رد بشن، وارد این مقام واحدی که مربوط به منتهی بشن. چون اگه وارد این مقام شدن دیگه خیالشون راحته. وقتی وارد این مقام شدن دیگه افتادن توی نامتناهی و خود اون نامتناهی و اسماء و صفاتش متکفل کمال اینها هستن. دیگه لازم نیست که اینا یه حرکت اختیاری داشته باشن، دیگه اونجا حرکت بی اختیاری شروع میشه تا به کمال برسن. پس تمام همت انسان ها در سلوکشون اینه که خودشون رو به این درجه برسونن، که به این درجه برسن دیگه خیالشون راحت میشه. هو القایت فی السلوک که لا ینتهی الیه الا الفحول من الانبیاء والاولیاء والحکما، که بزرگان حکما و انبیاء به این درجه میرسن که اون اولین مقام رو جلسه بعد انشاءالله شروع میکنیم. و لهذا قال، یعنی چون میخواست وارد ذکر این مقام واحد شود، در توضیح این مقام واحد چنین گفت، که انشاءالله جلسه آینده توضیح میدیم، که عبارت هست از موت اختیاری.
الحمدلله.
دو بخشش.